با درود، عرض ادب و احترام دارم به پیشگاه شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که صدا و تصویر من رو دریافت میکنید. دیوار فرهادی هستم و افتخار دارم که با چالشی دیگر بار دیگر میهمان خانه های شما در ایران و دیگر نقاط جهان باشم. حملات این روزهای گروه جیش العدل تبدیل شده به بحث داغ این روزهای فضای سیاسی ایران، شبکه‌های اجتماعی، برنامه‌های تلویزیونی. در حالی که جمهوری اسلامی برای اسرائیل شاخوشانه میکشه، این گونه توسط گروه جیش العدل که در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار داره مورد حمله قرار میگیره. گویی جمهوری اسلامی فقط در مقابل زنان بی‌دفاع ایران اقتدار داره و اقتدار پوشالیش این گونه توسط یک گروه شبه نظامی به چالش کشیده میشه. پرسش اصلی اینجاست که گروه‌های ایرانگرا، گروه‌های ملی، مخالفان جمهوری اسلامی در مقابل اقدامات گروه های شبه نظامی مثل جیش العدل باید چه موضعی بگیرن؟ آیا دشمن دشمن من دوست من است؟ آیا این استدلال درسته یا باید به گونه دیگه اندیشید؟ این موضوع رو با دو کارشناس برنامه، خانم دکتر آرتیمیس عبورا، دبیرکل حزب رستاخیز ایرانگرایان، و دکتر سعید بشیرتاش، مسئول شورای مرکزی جبهه هفت آبان به بحث و بررسی بیشتر میگذاریم. به هر دوی شما خوش آمد میگم. خانم اهورا، با شما آغاز میکنیم. همونطور که در مقدمه گفتم، پرسش اصلی اینجاست که گروه های ایرانگرا باید در مقابل اقدامات گروه های شبه نظامی مثل جیش العدل چه واکنشی نشون بدن؟ واکنش به گونه ای نباشه که جمهوری اسلامی بتونه از اون سوء استفاده بکنه.
درود بر شما، درود بر جناب دکتر بشیرتاش و درود بر همه بینندگان و شنوندگان برنامه های شما و سپاس از اینکه منو دعوت کردید به این برنامه و امروز اینجا با هم گفتگو میکنیم در این باره. به نظر من معنا نداره که در کشور اصلا افراد مسلح وجود داشته باشن. یعنی به نظر میرسه که ما کلن هیچ اعتقادی نداریم به جنگ مسلحانه. برای همین ما فکر میکنیم همین امنیت نیمبندی هم که در کشور فعلا هست از بین میره و کشور کلن به سوی جنگ مسلحانه پیش میره. بنابراین در یک کشور به سامان بنا نیست که حتی در پس از این جمهوری اسلامی نیروهای مسلح گوناگون وجود داشته باشن. ما باید یک نیروی مسلح داشته باشیم، یک ارتش ملی، و در واقع برای خودش دلیل نداره که گروه های مسلح در این گوشه و گوشه کشور جولان بدن. از طرفی به نظر من دشمن دشمن ما الزاماً دوست ما نیست، برای اینکه ما دلیل اینکه ما با جمهوری اسلامی دشمنیم این دلیل نیستش که حالا ما با هر گروه مسلح دیگه‌ای که در کشور داره ایجاد ناامنی میکنه و فرزندان این کشور رو میکشه و جزو گروه های تروریستی هست در واقع همراهی داشته باشیم یا کارشون رو تایید کنیم یا به اصطلاح به خاطر انداختن جمهوری اسلامی با گروه های تروریست گوناگون قرار باشه که همکاری کنیم یا گروه های مانند اینها رو تایید کنیم. از طرف یه گروه های مانند کوموله یا دموکرات یا پژاک یا اینها، ما میدونیم که اینا در واقع مدعی هستند که نمایندگی کردها رو دارن، در حالی که در میان کردهای درون کشور، در میان اکثر کردهای درون کشور هیچ هواداری ندارن و اینا صدای در واقع گروه های مختلف مردم درون کشور نیستند. اصولا تشکیلات قومگرا به جای اینکه کمک بکنن به کنار زدن جمهوری اسلامی، یک جور دلخوره در بین ایران دوستان ایجاد میکنن و خودشون یک جوری آب به آسیاب جمهوری اسلامی میریزن برای ایجاد ناامنی بیشتر و در واقع سرکوب بیشتر مردم و گرفتاری های بیشتری که برای مردم درون ایران ممکنه اینها ایجاد بکنن. در مورد این گروه جیش العدل به طور اخص که در موردش صحبت میکنین، اینها خودشون یک گروه قومگرا و اسلامگرای سنی هن. یعنی ما داریم 45 سال با جمهوری اسلامی به عنوان یک گروهی که در واقع میشه گفت یک گروه شیعه اسلامگرای حاکم بر کشور هستن رو میجنگیم. حالا این هم خودشون یک نوع گروه اسلامگرای تندروی آدمکش و جنایتکار سنی هستن و من فکر میکنم که ما ایرانگرایان در ایران دیگه بسمونه در واقع هر نوع گروه اسلامگرایی، حالا از نوع سنیش با شیعش به جنگ یا شیعش از سنیش رو از بین ببره. من فکر میکنم مردم ایران در این مورد هم نشون دادن که دیگه تموم کارشون با هر نوع گروه اسلامگرایی، حالا از هر نوع و هر شاخش که باشه. به نظر میرسه که ما گروه های ایرانگرا باور داریم که ایرانیان همه بدون هیچ پیشوند و پسوندی باید با هم برابر باشن و این مملکت متعلق به همه ایرانیانه، خودی و ناخودی نداریم و تفکیک ملت ایران به گروه های قومی نه به نفع امنیت ملیست، نه به نفع منافع ملیست و نه تاریخ ایران نشون داده که در پیشینه در واقع تاریخی ایران هیچ جایی این گروه های قومگرا داشتن و هیچ هماهنگی و سنخیتی با بدنه اصلی به اصطلاح دموگرافیک و به اصطلاح ساختار جمعیتی کل کشور اینا داشته باشن.
ای بشیر تاش، این سوالو از شما هم دارم، چگونه ضمن مرزبندی با جمهوری اسلامی با گروه های شبه نظامی در واقع مرزبندی خودمون نشون بدیم و بگیم که در واقع میان سپاه پاسداران و جیش الهی تفاوتی وجود نداره، هر دو تروریستی هست.
قبل از هر چیزی درود میگم، میفرستم به خانم دکتر عبورای عزیز، جناب آقای فرهادی، سپاسگزار از این که ما را دعوت کردید و درود به همه بینندگان گرامی. خب اصلا علت این که ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم این است که جمهوری اسلامی یک حکومت برای دین محوره و اصولا امتگراست به جای اینکه ملت ایران رو به هر حال نمایندگی بخواد بکنه. خب این گروه جیش العدل هم که قبلا خب جندالله بوده و از اونها جدا شده، به هر حال این فرزند همون گروه جندالله است. خب این گروه هم اسلامگرای افراطی سنیه که با سپاه پاسداران در سوریه جنگیده. خب اونها از بشار اسد حمایت میکنن سپاه پاسداران و اینها هم از گروه های سلفی و تندرو مثل جبهه النصره در کنار جبهه النصره و القاعده و این نیروها بودند و اصولا هر جریان سیاسی که قوم یا دین خاصی رو محور خودش قرار میده، حالا میخواد اسلام باشه یا هر چیز دیگه، این یک امر واپسگرایانه است، ارتجاعی، خلاف منافع ملی ایرانه و خلاف دموکراسیه. اصولا دموکراسی در یک کشور بر اساس شهروند بناست، نه بر اساس دین یا فرقه یا قوم. یعنی یک نفر به صرف اینکه یک ایرانیست، یک شهروند ایرانیست، داره یه حقوق برابر با بقیه شهرونداست. ولی اینکه بخوایم بیایم تقسیم بندی بکنیم، بگیم سنی های ور، شیعه های ور، یا مثلا بخوان بلوچ ها رو در تضاد با سیستانی ها در همون دوستان سیستان و بلوچستان قرار بدیم یا بقیه مسائل، خب اینها به نظر من همه دچار برال کشور رو دچار مشکل میکنه. در هر صورت آن چیزی رو که جیش العدل میخواد متفاوته با آن چیزی که مردم ایران و همینطور مردم بلوچستان میخوان. مردم بلوچستان دنبال یک حکومت اسلامی جدید نیستن، این بار از نوع سنیش. بله، آزادی مذهب به طور کامل باید باشه. واقعیت است که جمهوری اسلامی یک نظام آپارتایدی است مبتنی بر تبعیض جنسیتی و تبعیض دینی. یعنی واقعیتی است که در جمهوری اسلامی زنها رو تفکیک میکنن از مردان، به هر حال حقوقشون رو نقض میکنن، در اینکه حرفی نیست. همینطور خب شیعه هم همینطور، به هر حال اینها شیعه رو برتر از بقیه به هر حال فرقه های مذهبی میدونن یا ادیان میدونن و اصولا آدمی مثل حسن نصرالله رو خب خیلی ترجیح میدن یا ابو مهندس رو خیلی ترجیح میدن به یک مثلا تهرانی که مسلمون نباشه، شیعه نباشه، یا بیدین باشه، هر چیز دیگه. خب این جیش العدل اقدامات تروریستیش هم مرتبا داره بیشتر میشه و در این زمینه اتفاقا باید نشون میده که جمهوری اسلامی چقدر ضعیف عمل کرده در زمینه امنیت. یه سری مسئله دیگه هم هست که در پرسش‌های بعدی حالا میشه اگر در بخش دیگه اگر فرصت شد صحبت بکنیم، هم در زمینه نقش پاکستان، وضعیت نقش جمهوری اسلامی در رشد این نیروها در آینده ایران چه باید کرد و مسائل دیگه.
به اون موضوعات حتما خواهیم پرداخت. خانم اهورا، جمهوری اسلامی در حالی که مدعی اقتدار، اقتداری که مدعی مبارزه با آمریکاست، اسرائیل، اینگونه نیروهاش در سیستان و بلوچستان توسط یک گروهک در واقع کوچک تروریستی کشته میشن، در این مورد اگر ممکنه توضیح بدید. اولویت جمهوری اسلامی همیشه امنیت قبرستانی بوده، گویا در این موضوع هم به مشکل برخوردن.
درست میفرمایید. در واقع جمهوری اسلامی از روز آغاز بر مبنای دروغ بنا شد تا به امروز هم بر مبنای دروغ بنا شده. هر ادعایی که جمهوری اسلامی از روز نخست تا کنون کرده بعدها همیشه پوشالی بودنش ثابت شده و در واقع یکی از مهمترین کارهایی که جمهوری اسلامی فقط هم برای مصرف داخلی، اونم نه برای همه مردم ایران، برای اون بخشی که ممکنه هنوز بهش باورمند باشن یا هنوز منافعشون در گروه بودن جمهوری اسلامی باشه، همیشه تلاش کرده که اینو نشون بده که ما مثلا قدرت نمیدونم اول منطقه، این پنجمین قدرت جهانیم، نمیدونم ما میزنیم خاک مثلا اسرائیل رو به توبره میکشیم، ما نمیدونم میزنیم نمیدونم آمریکا رو از رو کره زمین محو میکنیم. دیدیم که در تمام این 45 سال این شعارهای توخالی که دادن هیچ نوع واقعیتی توش نبوده. حتی این صحبتی که راجع به امنیت ملی میکردن و تلاش میکردن که بگن که اگر که ما فردا نباشیم ایران تبدیل به سوریه میشه یا چی میشه یا تیکه پاره میشه یا نمیدونم سرتونو میبرن یا اسلحه رو تو میکشن از دیوار خونتون میرن بالا، میبینیم که امروز با وجود بودن خود این جمهوری اسلامی دقیقا این اتفاقات داره حتی در شهرهای بزرگ خود ایران میفته و امنیت اجتماعی از بین رفته، امنیت مرزها از بین رفته، امنیت اقتصادی از بین رفته. حتی شما امنیت ندارید که زن و بچه‌تون تنها ساعت 10 شب تو خیابون را برن در این حکومت. بنابراین میبینید که هیچ کدوم این کارهایی که نتونسته بکنه رو نکرده و تمام اون چیزی که بودجه ملی این کشور بوده، ثروت ملی این کشور بوده، به جای اینکه خرج، نه حتی خرج بازسازی، حتی خرج امنیت مرزهای این کشور هم نشده و میبینیم که از اون طرف پاکستانی ها هر وقت دلشون میخواد میان و میرن، از اون طرف افغانستان همینطوری دسته دسته، انگار که این درها اصلا دری وجود نداره، یعنی انگار که تمام این مرز هیچ مراقبتی نمیشه و هر کی دلش میخواد از هر جایی مملکت میاد تو، میره بیرون و هر کاری که دارن میخوان میکنن در این کشور. و این بودجه ها خب همونجوری که دیدیم، بارها و بارها دیدیم پول هایی که فرستاده شد برای همین عملیات غزه، همین عملیات اخیری که فلسطینیا در اسرائیل انجام دادن، دیدیم که چگونه اینها ساپورت شد از طرف جمهوری اسلامی و پولهایی که اون زیر پیدا شد، تو این تونل ها پیدا شد، خب کاملا معلومه اون طلاها، اون پولها، دلارها، اینا داره از کجا تغذیه میشه. و جمهوری اسلامی بودن خودش فقط در این کشور روز به روز به ناامنی این کشور، روز به روز از بین رفتن اقتدار ملی و آبروی این ملت جلوی مردم جهان، و میبینیم که کشته شدن فرزندان این مملکت برای اینکه همون افرادی که بالاخره تو نیروی انتظامی این کشور در مرزها و گوشه گوشه این کشور هستن، خب اینا که از گروه های سرکوب نیستن، یه مش سرباز صفر، یه مش آدم هایی که بالاخره به این سونسوی کشور فرستاده میشن برای اینکه حالا یا میگم خدمت سربازیشون انجام بدن یا افراد بسیار دونپایه از به اصطلاح نیروی انتظامی، حالا چیزی که ما قبلا بهش میگفتیم ژاندارمری کشور یا به اصطلاح پلیس کشور یا هر چیزی که در این کشور وجود داشت، که امروزه میبینید که اینا حتی بچه های ایران زمین رو دارن به راحتی در این گوشه اون گوشه کشور میکشن و این امنیت نیمبندی هم که اصطلاحاً در این کشور اینا ادعاشو داشتن وجود داره، میبینیم که امروز هم این هم دیگه وجود خارجی نداره متاسفانه.
بشیر تاش، در میان صحبتاتون به نقش کشورهای خارجی از جمله پاکستان اشاره کردید، اگر ممکنه در این ارتباط بیشتر توضیح بدید.
ببینید، در حمله‌ای که به شهر چابهار کردن و مراکز نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی رو گرفتند، نزدیک به 200 نفر مسلح از اعضای جیش العدل در این حمله شرکت کردند و ساعت‌ها در اونجا بودن و در ساعت‌ها شهر رو در کنترل خودشون داشتن. شهر بزرگی و مهمی مثل چابهار که یکی از مهمترین شهرهای استان سیستان و بلوچستان، یعنی بعد از زاهدان و زابل. خب این واقعا خیلی شگفت‌انگیزه که راحت میان اینجا حدوداً شاید مثل ظاهرن مثل اینکه بر اساس آماری که جمهوری اسلامی داده مثل که 20 خورده‌ای نفر کشته شدن، اگر اشتباه نکنم خود جیش العدل چند نفر 7-8 نفر تا اعلام کرده، حالا حدوداً گیریم هم حالا یه تعدادش هم کشته شدن ولی برگشتن به پاکستان، یعنی مسلح آمدن در چابهار. چابهار رو نزدیک نیم روز در دستشون بوده. بعدش هم از شما فاصله چابهار رو نگاه کنید که تا پاکستان راحت رفتن پاکستان، محضم رد کردن رفتن اونجا. خب این هم یک مسئله که نشون میده اینه که جمهوری اسلامی چقدر ناتوان است در حفظ امنیت. و دومی مسئله این است که خب این نیروها که میرن تو پاکستان که تو زمین فرو نمیرن، بالاخره اونجا حضور دارن، پایگاه دارن، حملاتشون رو از اونجا انجام میدن. و اتفاقا این حملات از زمانی که جمهوری اسلامی موشک زد به پاکستان تشدید شده. یه موشکی رو فرستادن اونجا و خیلی هم ادعای برحال خیلی اقتدار داشتن کردن که بعد از اینکه پاکستان اون حمله موشک رو پاسخ داد به جمهوری اسلامی و هم موشک فرستاد به ایران و کودکان ایرانی رو کشتن و بعدش هم تازه اینا میگفتن مهم نیست بخواه که ما شلیک شده، مهم این که اینا شناسنامه ایرانی نداشته یا ایرانی نبودن. از این برحال حرفی برحال خیلی عجیب و غریب، اونجا به خاک ایران حمله شده و بعد اینها به شکلی عقب نشینی کردن مفتزهانه، یعنی بعد از اون حمله موشکی یه دفعه دیگه ساکت نشستند و امیر عبداللهیان بلند شد رفت پاکستان و قرار به شکلی معذرت خواهی کردن. ولی از اون زمان میبینیم که حملات خیلی بیشتر شد، بگونه ای که دیگه این آخرین حمله که آخری که نه، چون بازم بعد از اونم انجام شد، ولی چند روز پیش که حمله کردن به چابهار واقعا شگفت انگیز بود. و اگر وضعیت به این گونه بره جلو، حفظ امنیت اونجا برای نظام بسیار دشوار میشه. اما همه اینها میتونه نگران کننده باشه از این جهت که خب دولت بعدی به هر حال کاراش بیشتر خواهد بود دشوارش. ولی این حملات نشون میده که جمهوری اسلامی ادامه برای جمهوری اسلامی ادامه حیاتش تهدیدی است بزرگ علیه امنیت ملی ایران. شما در سال 57 که جمهوری اسلامی بر سر کار آمد که این خبرها نبود، ولی هرچی بیشتر داره میگذره این امنیت داره متزلزلتر میشه و نیروهایی مثل جیش العدل چنان قدرتی پیدا میکنن که با حدود 200 نیروی فرد مسلح حمله میکنن. گمان کنم در آینده نزدیک وضعیت از این هم بدتر خواهد شد. پاکستان هم گمان کنم به شکلی با اجازه دادن به این گروه ها که بخواد داخل ایران بیاد داره این گوش جمهوری اسلامی رو میکشه. واقعیت این است که جمهوری اسلامی فقط برای زنان ایران و برای جوانان ایران، برای مردم ایران هست که خودش رو بر حال مقتدر نشون میده، وگرنه در برابر کشورهای دیگه مثل همین ماجرای حمله به اصطلاح اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی چقدر ضعیف و بزدل هستش. یک مسئله دیگه در همین زمینه میخوام بگم، این نظامی های جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران یا ماموران سرکوبشون در شهرهای ایران، مثلا در شهر در مازندران، گیلان، تهران، کردستان، جای دیگر نگاه بکنید، کلاه خود دارن، نمیدونم لباس ضد گلوله دارن، از سر تا پا با لباس ضد گلوله میام تو خیابون‌ها برای اینکه جوانان ایران رو، زنان و مردان ایران رو سرکوب کنن، اونایی که بدون اصلی هستن، اونایی که فقط دست خالی هستن، اونها رو با چنین لباس های میان داخل شهر و در خیابان ها سرکوب میکنن. ولی شما اگر دیده باشید این مرزبانانی رو که میگیرن و بعد بعضن گروگان گرفته، همین جیش العدل یا حتی کشته، اونها رو اگر نگاه بکنید اصلا هیچ گونه وسیله حفاظتی نداشتن، لباسی که داشتن یه پیراهن ساده، و بعد حتی خودشون برای کسایی که برای در مرزبانی هستن بارها پیام هایی فرستادن که اینها حتی نان هم نان کپک زده بهشون میرسه و این کپک ها رو باید پاک کنن و بعدن بخورن. یعنی جمهوری اسلامی دشمن اصلی خودش رو نه این گروه ها بلکه مردم ایران میبینه، و برای همین هم هست که بیشتر این رو اونجا قرار داده. و پاکستان که زمانی همیشه در حال دوست ایران بوده، متحد ایران بوده، با سیاست جمهوری اسلامی قرار اون هم تبدیل به یک مشکل امنیتی شده.
خانم اهورا، یه موضوعی که آقای بشیرپاش هم بهش اشاره کردن، موضوع تجهیزات نیروهای مرزبانی در مقایسه با تجهیزات نیروهای سرکوبگر. خیلی در شبکه‌های اجتماعی در این ارتباط صحبت شده، حتی یک خودروی حفاظت شده ای که اینها تولید کردن به منظور اینکه ضد گلوله است، به منظور مقابله با این گروهایی که گویا شبه نظامی هم گویا ضد گلوله نبوده، سرنشینانش کشته شدن. این تصاویرش موجود هست، حتما بینندگان میتونن در شبکه‌های اجتماعی تصاویر رو ببینن. چرا جمهوری اسلامی این روی کرده داره خانم محمود؟
والا همون جوری که هممون میدونیم اینه که جمهوری اسلامی برای اینکه خودش میدونه که اصلا مشروعیتی نداره در ایران بین مردم، و اگر مردم میلیونی در خیابونها باشن و اگر اعتصابات و اعتراضات گسترش پیدا کنه طوری که چندین میلیون آدم همزمان در سراسر ایران بیرون باشن، خودشون میدونن که این حکومت دقیقا هاوس آف کاردزه، مثل یک خانه با ورقه و کاملا راحت میتونه فرو پاشی بشه از درون. و برای همینه که اینا همه نیروی دفاعیشون رو در درون کشور متمرکز میکنن، و به ویژه برای ایجاد ترس و هنوز اون حالت اختناق و اینکه بگن هر کس نفس بکشه در ایران ما میکشیمش، و خود اون هیبتی که برای افراد سرکوبگرش درست میکنه دقیقا مثل مترسک سر خرمن میمونه، یعنی یک قیافه ترسناکی درست میکنه که کلاغا به مزرعه حمله نکنن. اینم یک قیافه ترسناکی برای مردم درون کشور ایجاد میکنه، برای که تو دل مردم رو خالی بکنه و بگه که ما اینقدر محکم و مثلا مجهز وایستادیم که کسی نمیتونه ما رو تکون بده، در حالی که شما به وضوح دارید میبینید که حتی اینا از بستن مرز و از کنترل مرزشون روی افراد بیگانه و افراد بزهکار و مجرم و خلافکار و ترسناک و آدم کش و تروریست، اینا از حفاظت مرزشون جلو همه اینا عاجز هستن، ولی برای این که فقط میخوان هر جور شده با چنگ و دندون این حکومت رو سر پا نگه دارن و حاضر نیستن تحت هیچ عنوان اون اقتدار پوشالی رو لرزنده نشون بدن، دیدیم که حتی موقعی که لازم بود نیرو از بیرون کشور اینا حاضرن وارد بکنن و لباس بپوشونن، دقیقا همون مترسک‌های سر خرمن رو درست بکنن و بعدم اسلحه بهشون بدن و بعدم به جلو مردم با دست خالی قرارشون بدن که هر کس نفس اضافی بکشه ما راحت در روز روشن با گلوله میزنیم تو مغزش، تو چشمش، تو دستش، تو پاش، تو قلبش و میکشیمتون. و این فقط همون جوری که گفتم مصرف داخلی داره، برای اینکه مردم درون کشور رو از حمله بهشون، حملات گسترده بهشون و بیرون ریختن و تیکه پاره کردن خودشون بترسونن و مردم رو سرکوب بکنن، وگرنه ما میبینیم که اینا هیچ گونه یعنی افراد موساد ما میبینیم تا زیر سیبیل این آقایون هستن، یعنی در تمام پایگاه های موشکیشون، تمام مراکز نظامیشون، حتی در حلقه نزدیک به خود خامنه ای افرادی رو اینا دارن و اگر که دستشون خلوت بشه از اون جایی که مشغول حذف و قلع و قمع نیروهای تروریستی دور خودشون هستن در غزه و در فلسطین، دستشون از اونجا خارج بشه، برای اونا خیلی راحت خواهد بود که هر کسی رو در درون نظام میخوان از افراد خودشون بفرستن و کار اینا رو یکسره بکنن. منتها میگم جمهوری اسلامی فقط این کاری که داره میکنه مصرف داخلی داره و اونم مصرف ترساندن مبارزان آزادی خواه درون کشور، حالا زنان، جوانان، کودکان، میبینیم که جلو همه اینا وایسادن.
بشیرتاشی، موضوع خیلی حیرت آور، موضوع حمایت جمهوری اسلامی از طالبان در برابر آمریکا بود که منجر شد در نهایت، حالا جمهوری اسلامی یکی از عواملش بود، حمایت کرد دولت سابق افغانستان سقوط بکنه و طالبان بر سر کار بیاد. ضمن اینکه حالا می‌بینید ترسگاهی مشکلات امنیتی در مرز وجود داره، ما شاهد رشد داعش خراسان هم هستیم. فکر نمی‌کنم در دنیا ما دولتی نزدیک جمهوری اسلامی رو داشته باشیم که این گونه امنیت ملی رو به خطر بندازه. در این مورد اگر ممکنه صحبت بکنیم.
بله، یکی از فاجعه‌هایی که جمهوری اسلامی و سیاست خارجیش آفریده برآمدن طالبان در افغانستانه. اگر دولت ایران، حالا اصلا چه جمهوری اسلامی الان باشه یا هر دولت دیگه، نمیخواست طالبان بر سر قدرت برسه، اگر از همون دولت جمهوری افغانستان حمایت میکرد، امکان نداشت طالبان به قدرت برسن، یا حتی اگر اون دولت در آستانه سقوط بود، اینها راحت میتونستن به هر حال نیروهای تاجیک رو و همچنین نیروهای برال شمال رو، برال اون جبهه متحد شمال که این زمانی بود، تقویت بکنن و حداقل در استانهای مرزی و همینطور به خصوص هرات اجازه ندن طالبان بر سر کار بیاد. اما اینها به طور کامل با طالبان هماهنگ بودند، اسلحه به طالبان رساندن، مذاکرات مخفی که بعدن علنی هم شد، ولی فرستادن اصل به اونها یه چیز مشخصی بود که دولت قبلی افغانستان بارها این رو اعلام میکرد و اعتراض میکرد به دولت جمهوری اسلامی. واقعیت هست که آمریکا بعد از مدتی که دید به جنگ فرسایشی شده که نتیجه بخش نیست، نمیتونه طالبان رو از بین ببره به طور کامل، برای اینکه هم پاکستان و هم جمهوری اسلامی هر دو در پی این بودن که طالبان به قدرت برسه، حالا هر کدومشون هم به دلایلی و البته به نظر من هر دو هم اشتباه کردن. جمهوری اسلامی مهمترین دلیلی که داشت این بود که آمریکا رو از اونجا بفرسته عقب. یعنی جمهوری اسلامی سیاست اصلیش اصولا در منطقه این است که هر جایی که آمریکا هست این روبروش بیسه، آمریکا از منطقه بره بیرون، حتی اگر قرار طالبان بیاد، طالبانی که باعث بشند برای یک تهدید جدیدتری علیه مرزهای ایران صورت بگیره و مرزهای ایران امنیت به طور کامل ازش بره و وضعیت اقتصادی افغانستان به شدت خراب بشه، باعث بشه که بر اساس آمارهایی که خود جمهوری اسلامی میده، تعداد شهروندان افغانستانی در ایران به بالای 7 میلیون نفر برسه، در حالی که حدود 2.5 تا 3 میلیون نفر بود، در عرض مدت کوتاهی به 7 میلیون نفر رسیده. و خب حالا خود این که فارغ از تبعات اقتصادی و شاید فرهنگی قضیه، به هر حال شاید از لحاظ امنیتی میتونه وضعیت رو در حال پیچیده تر بکنه. ضمن این که واقعا یه چیزی هم که قابل واقعا نگران کننده است که من این رو در سال 2000 گمان کنم سال 1395 بود تو همون برنامه یه بار در یک مصاحبه گفتم، چیزی که نگران کننده است این است که زمانی که اون فاطمیون یا زینبیون برگردن به ایران، جمهوری اسلامی از اونها برای سرکوب استفاده کنه. حالا ببینیم فراتر از اون، بالاخره اینا سعی میکنن از برخی از شهروندان اسلامگرای افغانستان، طبیعتا نه از اون شهروندانی که به هر حال اسلامگرا نیستن، دارن استفاده میکنن برای هر حال نشان دادن پایگاه مردمی خودشون به اصطلاح، مثلا تو اون جشن امام حسنی که در ورزشگاه آزادی راه انداختند که حدود 60,000 نفر در شرکت داشتن، بیش از 2/3 بر اساس آمارهایی که خود خبرگزاری داخلی دادن شهروندان افغانستان بود. یعنی که اینها دیگه قادر به اینکه تجمعات گسترده ای از ایرانیان، شهروندان ایرانی راه بیندازند نیستند و در هر صورت جز مشکل و گرفتاری برای ایران اینها هیچ کاری در سیاست خارجی نکردند. من فکر میکنم علاوه بر این که خب این مشکلات برای مردم ایران هست و اینها شاید برای سرکوب هم بتونن استفاده بکنن از برخی از نیروهای غیر ایرانی همچون که قبلا هم کردن، ولی خود جمهوری اسلامی هم بالاخره دچار مشکلاتی در زمینه امنیت مرزهاش شده با برآمدن طالبان.
بله همینطوره. خانم مهگورا، وجود گروه های شبه نظامی نظیر جیش العدل، رژاک یا گروه های نظیر این چه خطراتی برای آینده ایران داره و برای ایران داره؟ برای ایران چه خطراتی ممکنه به همراه داشته باشه؟ در این ارتباط لطفا توضیح بدید.
به طور کلی در هر کشوری که افراد مسلح یا میلیشیا، گروه های شبه نظامی که معلوم نیست اصلا اینا بودجه هاشون داره از کجا میاد و تحت چه به اصطلاح قوانینی یا چه دست های پشت پرده اینها دارن حمایت میشن، اگر در هر کشوری باشه اون کشور رو نه تنها به سمت جنگ مسلحانه میبره و امنیت درون کشور رو از بین میبره، بلکه خطر در واقع تجزیه یک کشور رو میتونه به ارمغان بیاره و در نتیجه این یک اصل بسیار مهمه که هر حکومت ملی بر سر کار بیاد در آینده ایران باید کلیه گروه های شبه نظامی تروریستی که در ایران وجود دارن، که همه این گروه های شبه نظامی هم نشون دادن تروریستی هستن، شما اسلحه دستت میگیری برای کشتار، برای جنایت، برای ایجاد وحشت در یک جامعه، باید تمام اینها خلع سلاح بشن و باید هیچ نوع گروهی شبه نظامی باقی نمونه. یعنی باید اینها به شدت سرکوب بشن برای اینکه اگر ما میخواییم فردای ایران آغاز کنیم به سازندگی، این ویرانه ای که 45 سال جمهوری اسلامی تحویل میده به حکومتی که در آینده بر این کشور حکمرانی خواهد کرد، بایستی هیچ نوع گروه مسلحانه‌ای وجود نداشته باشه، باید امنیت کامل برقرار بشه، باید یک پارچگی ملی تضمین بشه و باید مرزهای کشور به شدت و به دقت مراقبت بشه و بسته بشه و کشور باید حد و مرزش از همه نظر، حقوقش در واقع در نظر گرفته بشه و نشون داده بشه مجددا، هم به مردم درون کشور، هم به مردم بیرون کشور، هم سایگانی که در این 45 سال تونستن هر نوع سوء استفاده از یک دولت بیکفایت انیرانی در مرکز قدرت در ایران سوء استفاده بکنن، باید تمام این همسایگان ایران به شدت در واقع بهشون نشون داده بشه که با کشوری طرف خواهند بود، با مرزهای کاملا قانونمند، با کشوری طرف خواهند بود که تحمل و مدارایی نداره با هیچ نوع شبه نظامی، با هیچ نوع گروه تجزیه طلب، با هیچ نوع گروهی که از بیرون کشور دارن تغذیه میشن برای اینکه آسیب بزنن به ایران، برای اینکه منافع ملی ما رو زیر پا بذارن، برای اینکه دنبال تکیه کردن و جدا کردن ایران هستن و باشن، بخوان توی ذهنشون این باشه در آینده. در نتیجه این بسیار مهم هست که مردم ایران این موضوع رو کاملا تشخیص بدن، ایرانه که ایرانی رو در خودش نگه میداره و ایرانیه که ایران رو نگه میداره برای زندگی خودش. در نتیجه این موضوع باید از طرف یک دولت مقتدر مرکزی در آینده ایران کاملا تضمین بشه و مردم ایران در هر گوشه ای از کشور که هستن، دور افتاده ترین نقاط این کشور، باید امنیت داشته باشه، و هیچ نوع گروهی، نه گروه‌های قوم‌گرا، نه گروه‌های نظامی به نفع ایران و به نفع آینده ایران نیستند و باید تکلیف ایران و ایرانی یک بار برای همیشه با این گروه‌هایی که مستقیم و غیر مستقیم دارن از بیرون کشور تغذیه میشن، حالا دستایی که پشت پرده هست، چه اونهایی که نقشه کشیدن خاورمیانه جدید و حد و مرزهای جدید برای خاورمیانه دارن، چه اونهایی که جنگافرینی‌هایی در منطقه میکنن برای مهاجرت‌های گسترده و جابجا کردن دموگرافیک منطقه، بافت نژادی و به اصطلاح قومی ایران و جایگزین کردنش با گروه‌های غیر ایرانی، و چه کسانی که هدفی دارن برای اینکه بتونن تکه‌های از ایران رو بکنن و کشورهای ضعیفی در منطقه ایجاد بکنن، باید جلو همه اینها ایستادگی بشه به قدرت. و هیچ کس بهتر از مردم ایران نمیتونن که همین اکنون هم شما میبینین تکلیفشون و مردم ایران با تمام این گروه‌های قومگرا، گروه‌های تجزیه طلب، گروه‌های نظامی مشخص کردن. مردم ایران دقیقاً میدونن، حتی مردم بسیار مناطق بسیار محروم مثل سیستان و بلوچستان، مثل بخشای از خوزستان، مثل بخشای از کردستان، مثل بخشای مرزی ایران در کنار مرزهای ترکیه، ما میبینیم که به قدرت ایرانی ها میشناسن اینها رو و همیشه با گروه های میهن‌پرست که در این بخش ها از درون ایران صحبت میکنیم میگن و میدونن که اینها میگن اینها از ما نیستن، اینها از مردم ایران نیستن و اینها بودجه میگیرن و پول میگیرن برای اینکه آسیب به میهنمون بزنن، به یک پارچگی ملیمون بزنن. و این کار رو باید در آینده ایران هرچی به شدت و جدیت انجام بدن، کاری که رضا شاه بزرگ برای ایران انجام داد و بخشی از ایران که در حال تکه پاره شدن بود رو به اصطلاح افراد تجزیه طلبش رو سرکوب کرد و با اقتدار یک ملت رو کنار هم نگه داشت.
بشکتاش، گروه های شبه نظامی چه خطری برای ایران داره؟
خب جایی که گروه شبه نظامی وجود داشته باشه، اصلا دولت به معنای واقعیش وجود نداره. جایی که گروه شبه نظامی وجود داره در فرهنگ سیاسی به اینا میگن که دولت‌های شکست خورده و دولتایی که به هر حال در آستانه فروپاشی هستند. اصلا حاکمیت قانون وجود نخواهد داشت موقعی که جایی شبه نظامی وجود داشته باشه و دموکراسی نمیتونه وجود داشته باشه جایی که گروه شبه نظامی وجود داشته باشه. امنیت نمیتونه وجود داشته باشه. امنیت مهمترین وظیفه، برقراری امنیت مهمترین وظیفه یک دولت هستش که با وجود گروه شبه نظامی چنین امری امکان پذیر نخواهد. همجور که گفتم برقراری دموکراسی، عدالت و هر چیز دیگه. اصلا جایی که گروه شبه نظامی وجود داشته باشه یا برحال وضعیتی پیدا میکنه مثل عراق، مثل لبنان یا مثل سومالی که میدونیم چه وضعیتی برحال فاجعه باری داره، یا حتی بخشایی از پاکستان که همچین وضعیتی دارن، یا اینکه اصولا وارد یک جنگ داخلی میشه مثل اون اتفاقاتی که در اتیوپیا، در سودان رخ داد یا حتی در سوریه رخ داد. طبیعتاً هیچ دولتی در جهان، هیچ دولتی اصلا چه میخواد دموکراسی باشه چه غیر دموکراسی باشه، نمیتونه بپذیره که افرادی غیر از کسانی که از دولت بهشون اجازه حمل سلاح داده، یعنی نیروهای دولتی، سلاح داشته باشن. خب طبیعیه که در آینده‌ای که ما ایران، یک ایران دموکراتیک داریم که همه شهروندان داره حقوق برابر هستند و همه میتونن در انتخابات آزاد نمایندگان خودشون انتخاب کنن، فعالیت های سیاسی بکنن، وجود گروه های شبه نظامی به هیچ وجه تحمل نخواهد شد و در نیروهایی که اصله دارن حتی طبیعتا نباید حق فعالیت داشته باشند. در کشور دموکراتیک کاملا نگونه است باهاشون برخورد میشه. تنها گروهایی که غیر مسلح هستن و چارچوب قانون رو قبول دارن، البته که این قانون درستش این است که نشأت گرفته از اراده ملی است، ولی خب باید این قانون رو پذیرفت و در چارچوب اون قانون طبیعتاً دارای حقوق برابر با همه شهروندان بود و فعالیت سیاسی کرد، خب اونها میتونن آزاد باشن. همه گروه های شبه نظامی که الان موجود هستند، بگذارید خیلی شفاف بگم، اینها که در غرب ایران، حالا بخواهم صحبت بکنیم، در پی جنگ با جمهوری اسلامی در شده کنونی اصلا نیستن، چون توانش ندارن، حتی از مرز هم گذاشته شدن که به هر حال دور شدن. اینها اسلحهشون رو میخواند برای پس از جمهوری اسلامی، برای زمانی که جمهوری اسلامی سقوط کنه و اینها بلندشن بیان برای یه سری شهرهایی رو اشغال بکنن و بعدش بیان با دولت آینده وارد برای یک حالات دیالوگ که نمیشه گفت به شکلی، یعنی میخوان با یه نوع باجگیری برای یک نوع یه سری امتیازات خاصی رو برای خودشون فراهم بکنن که این کاملا غیر دموکراتیکه و به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. برای همین اگر گروهایی هستن که ادعا دارن که میخوان در چارچوب دموکراتیک عمل کنن، الان که به صورت مسلمان با جمهوری اسلامی اول مبارزه ما ندیدیم در همین غرب کشور بکنن، بهتر استش اسلحه رو بگذارن از همین الان کنار تا اینکه بالاخره بشه با اونها وارد گفتگو شد.
مهوره، یکی از ایده های سیاسی که گروه شبه نظامی خیلی دنبال میکنن، تبلیغ میکنن، فدرالیسم هست، از ایالات متحده ایران یا چیزهای شبیه به این صحبت میکنن. به نظر میرسه فدرالیسم بستریه برای اینکه اینها به اهدافشون برسن، درست نیست؟
بله کاملا. در کشوری مانند ایران که برای هزارها یک کشور بوده و یک ملت خیلی خیلی تاریخی و بزرگ داشته، فدرالیسم اصلا جوک بیشتر نیست، به جوک بیشتر شبیه، برای اینکه فدرالیسم همیشه در کشورهایی ایجاد شده که کشورهای کوچکتر یا دولتهای کوچکتر اومدن خودشونو در زیر یک حکومت مرکزی قرار دادن برای اینکه از زندگی بهتر استفاده کنن و اقتدار بیشتری پیدا کنن، یک نیروی بیشتری پشتشون بیاد و ازش استفاده کنن. این اتفاق در همه کشورهای افتاده، مانند اون در اروپا منطقه پروس و در ایتالیا که مثلا روم باستان دولت‌های محلی داشت و بعد اینا اومدن با هم دیگه یک کشور متحد ایتالیا رو درست کردن، یا مثلا در همین آمریکا و کانادا که کشوری کاملی از بسیار تاریخی وجود نداشت و اینها هر بخشش رو یکی از مهاجرین اروپایی، یکی از کشورها در اختیار داشتن، یه بخشش دست فرانسویا بود، یه بخش دست انگلیسا بود، یه بخش دست آلمانا بود و اینا اومدن بعدن خودشون با هم دیگه خودشون رو زیر یک دولت مرکزی قرار دادن و هم چسبیدن. و چون اینا همشون کشورهای جداگانه، یعنی بخشهای جداگانه بودن، برای خودشون حکومت‌های جداگانه‌ای داشتن، حتی امروز هم اینا دولت‌های منطقه‌ای خودشون رو دارن و قوانین این ایالت با اون ایالت فرق می‌کنه. و اتفاقاً در چنین کشورهای همیشه خیلی هم دشواری‌های بسیار وجود داره، برای اینکه شما موقعی که از این که این استیت برین به یه ایالت دیگه، تمام مدارکتون رو از اول باید بگین انگار وارد یه کشور دیگه شدین، حتی اجازه کارتون و امتحاناتتون و خیلی کارا رو باید دورین از اول انجام بدین و این اصلا مفهوم یک ملت واحد رو برای شما در ذهن شما ایجاد نمیکنه. ولی اینا چاره ای ندارن چون از آغاز این گونه بودن، یعنی اینا خودشون دولت‌های مستقل از خودشون بودن. برای همینم هم هست که میبینید در یک کشوری مثلا مثل خود آمریکا دولت مرکزی خیلی خیلی ضعیفه و خیلی اوقات همش در تناقض منافع هستن این ایالت ها با دولت مرکزی. و تازه در همین کشوری که یعنی زیر ساخت های به اصطلاح دموکراتیک و به اصطلاح کشوری که استبلیش شده، خیلی محکم ساخته شده، زیر ساخت های محکم مثلا سیستماتیکی در این کشور هست، هزار و یک مشکل وجود داره. وای به حال کشورهایی که مانند ایران که اصلا کلن یک کشور کامل بوده، از روز آغاز تاریخ ما اینجا رو به نام ایران میشناختیم، یک ملتی هم توش بود به نام ملت ایرانی و اینا، برای هزارها اصلا هیچ گونه تفاوت این بخش ایران با اون بخش ایران وجود نداشت و هیچ تضاد منافعی وجود نداشت و همیشه همه ملت از همه امکانات اون کشور از هزاران سال پیش استفاده کردن. فدرالیسم فقط یک بهانه میتونه باشه برای اینکه یک کشور مقتدر قدیمی، یک کشور کهنسال تاریخی رو شما تکه پاره بکنید و ضعیفش بکنید و از بینش ببرید. و این نقشه است که متاسفانه هیچ نوع پایگاه داخلی نداره، هیچ نوع ریشه تاریخی نداره، هیچ نوع ریشه مردمی نداره و مردم ایران هم اصلا بهش باوری ندارن و اصلا نیاز هم ندارن. و شما در یک کشوری که نیازی به چیزی نداره، وقتی میای میگن سری که درد نمیکنه دستمال نبند، وقتی که شما میای بی خودی میخوای به این گوشه کشور یه دستمال ببندی سرش به اون قسمت یکی، پس میخوای افتراق ایجاد کنی، میخوای یک پارچگی رو از بین ببری و این بدترین سمی است که در ایران ممکنه پاشیده بشه. و اگر یه همچین اتفاقی بیفته، هدف نزدیک، میان مدت و دور مدتش تمامش به از بین بردن ایران، از بین بردن ملت ایران، از بین بردن یک پارچگی مردم ایران منتهی خواهد شد و اصلا با این مبنام هست که داره تبلیغ و تشویق میشه. ولی ما نه نیازی بهش داریم، نه به طور تاریخی جایگاهی داره و نه اصلا امکان پذیرم هست در ایران، برای اینکه ما نمیتونیم یک بخش ثروتمند ایران مثل خوزستان برای مردم ایران از گشنگی بمیرن و اون ثروت هست یک بخش ایران و همچین چیزی اصلا معنی نداره. اگر ما در خوشبختی یک جامعه با هم شریکیم، در بدبختیش هم با هم شریکیم و همه مردم ایران از یک ملک یک پارچه مشاعی داریم در هر گوشش استفاده میکنیم و این بهترین حالتی است که برای ایران در طول تاریخ جواب داده و از این پس هم جواب خواهد داد.
نداره، اینها معمولا به بلژیک اشاره میکنن که ما درش زندگی میکنیم و ما شاهد هستیم سیستم فدرال چه مسائلی برای این کشور درست کرده. با آمریکا اشاره میکنن، بر کسی پوشیده نیست، اخیرا دولت فدرال با دولت ایالتی، دولت تگزاس به مشکل برخورده سر کنترل مرزها. میگم تازه جاهایی که دموکراتیک هستن و جزء کشورهای توسعه یافته هستن. آقای بشیر پاشا، اگر ممکنه شما در این ارتباط توضیح بدید، حدود 3 دقیقه فرصت بدید.
بله، ببینید، آمریکا یا آلمان موقعی که صحبت از فدرالیسم میشه، فدرال میشه، منظور این است که به سوی وحدت بیشتر برن، یعنی همگرایی بیشتر. در آمریکا موقعی که صحبت از فدرالیسم میشه یا میگن که فدرالیسم بیشتر، دولت فدرال قوی تر، به معنای این است که دولت مرکزی قوی تر باشه. و اصولا فدرالیسم یا به معنای متحد شدنه، یعنی کشوری که فدرال میخواد بشه، یعنی از سکه های مختلف میخوان بیان و یک هویت جدید، یک کشور جدید به وجود بیارن. خب کشور آمریکا هم از ایالت های مختلف، اول از همه 13 تا واحد سیاسی مستقل کنار هم قرار گرفتن در فیلادلفیا، اعلام ایالات متحده آمریکا رو کردن و بعدن ایالت های دیگری به اونها افزوده شد و بعضا از طریق جنگ اون ایالت های دیگر رو گرفتن یا از طریق به هر حال خرید اون ایالت مثل کالیفرنیا یا مثلا مثل آلاسکا، یا اینکه ایالت های خود به هر حال خودشون داوطلبانه پیوستن. و جالب این است که همون ایالت هایی که پیوستن مثل ایالت تگزاسی که خانم دکتر ابورق اونجا هستن، اینها در جنگ کنفدراسیون خواستن جدا بشن، ولی که دولت واشنگتن گفت دیگه نه، امکان پذیر نیست جدایی. و دیوان عالی کشور آمریکا هم گفت به هیچ، درست است که الان پیوستی دیگه، ولی امکان جدایی وجود نداره. یعنی اصولا فدرالیسم در اونجا همگراییه. اما چیزی که در ایران صحبت میکنن از فدرالیسم همگرایی نیست، اتفاقا واگراییه. یعنی میگن که خب ما هرچه بیشتر میخواییم برای جدا بشیم. و مسیر همگرایی خب همیشه مسیر خوبیه، ولی مسیر واگرایی شروع که بشه، این مکانیسم، این دینامیک واگرایی که آغاز بشه انتها نداره، انتهاش همون تجزیه‌اش، انتهاش جنگ داخلیه یا به هر حال تنش‌های شدید قومی. و ایران، نه تنها ایران، هیچ کشوری کمر راست نخواهد کرد زمانی که به این مسیر به هر حال خطرناک بره. ولی خب من که در صورت در این یک چند سال اخیر دیدم خودآگاهی ایرانیان نسبت این مسئله بسیار زیاد شده و احتمال اینکه ایران به این سو برسه رو، علارغم اینکه بسیاری از کشورهای خارجی هم شاید علاقمند باشن، صفر میدونن، چون ملت ایران، ملت یک پارچه ایران چنین امری رو به هیچ وجه قبول نخواهد کرد.
سپاسگزارم بشیرتاش، همچنین از شما سپاسگزارم خانم اهورا، سپاسگزارم که وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما قرار دادید. سپاسگزارم بینندگان عزیز که تا به انتها به تماشای نوبت از برنامه چالش نشستید. به پایان این چالش رسیدیم. تا چالشی دیگر، بدرود.